بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره این بود که نسبیت گرایی در باب معرفت و یا به عبارت دیگر کثرت گرایی در معرفت به عنوان مبنای فلسفی و معرفت شناختی تکثر گرایی دینی به شمار آمده و کثرت گرایی دینی از جمله مبانیش و مبانی مهمش این است که در حوزه معرفت و شناخت انسان قائل به کثرت و قائل به نسبیت باشد. در مقام نقد نسبیت گرایی در باب معرفت یا پلورالیسم معرفتی، اولین نکته ای که اشاره شد در جلسه قبل این بود که اگر ما به واقع نما بودن و کاشفیت ادراکات از واقع از عالم خارج علم نداشته باشیم، کاشفیت را، واقع نما بودن را به طور یقینی برای ادراکات قائل نباشیم، اصولا اثبات واقعیت خارجی غیر از خود انسان و ذهن امکان پذیر نیست. در نتیجه اعتقاد به نسبیت در باب معرفت یا شفافیت در باب معرفت یک لازمه ای دارد که نمیتوان آن را پذیرفت، و آن این است که راه اثبات جهان واقع یعنی واقعیت های غیر ذهن یا ورای ذهن امکان نخواهد داشت. به همین جهت در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد اول بحثایی که درباره رئالیسم و ایدئالیسم ایشون مطرح فرمودن، اونجا این مطلب را مطرح کردن که کسانی که معتقد به صوفیسم هستن یعنی واقعیت های خارجی را انکار میکنن، بازگشت سخنشان به انکار علم است، یعنی سفسطه گرایی و صوفیسم که واقعیت های عینی را منکر است، فقط انسان و ذهن انسان را معتقده، اینها در حقیقت علم به واقع را علم را منکرند. چون که اگر علم را کسی قبول بکند، خاصیت علم کاشفیت از واقعه. این نکته جالبی است که ایشان مرحوم علامه طباطبایی در مباحث اصول فلسفه مطرح کردن. مقاله دوم از مقالات 14 گانه ایشان، مقاله دوم عنوانش هست فلسفه و سفسطه یا رئالیسم و ایدئالیسم. تحت این عنوان این بحث رو ایشون مطرح فرمودن. بعد از این که نظریه سوفسطائیان و ایدئالیست ها را بیان کردن، می فرماین بازگشت سخن اینها به این است که ما علم نداریم به واقع، چنان که در آغاز سخن بیان نمودیم، سخنان سوفسطی، سوفسطی به کسی می گویند که می گوید واقعیتی نیست. حالا یا بعضی هاشون خیلی افراط کردن، گفتن که اصلا ما در واقعیت خودمون هم شک داریم، ولی اونایی که واقع بین بودن مقداری گفتن نه، ما در خودمون شک نداریم، اما در این که غیر از ما واقعیت هایی باشند در این شک داریم، یا اصلا انکار کردن یا وجود را، وجود واقعیت ها را مورد تردید قرار دادن یا انکار کردن. می‌فرمایند سخنان سوفسطی اگرچه به شکل انکار واقعیت چیده شده است، یعنی اونها دارن واقعیت را انکار میکنن، میگن واقعیت غیر از انسان و ذهن انسان نیست، ولی حقیقتاً برای انکار وجود علم سوق داده شده. یعنی حرفاشون را اگر تحقیق کنیم ببینیم به این برمیگردد که میگوین ما علم نداریم، چون اگر آدم قبول بکند که علم دارد، علم خاصیتش چیه؟ کاشفیته. ما اگر ما علم داریم، علمم خاصیتش کاشفیته، بس واقعیت معلوم هم هست. این حد میفرماییم سخن بسیار سخن دقیقی است، ولی حقیقتا برای انکار وجود علم، تو پرانتز علم رو هم معنا کردم، ادراک جازم مطابق با واقع، علم یعنی این، حقیقتا برای انکار وجود علم یعنی ادراک جازم مطابق با واقع سوق داده شده. چه؟ اگر انکار واقعیت را با تسلیم وجود علم فرض کنیم، انکار واقعیت را با تسلیم وجود علم، یعنی بگیم ما علم داریم، پرانتز نوشتن میدانیم چیزی نیست، نتیجهش اثبات علم به عدم واقعیت خواهد بود و این خود یک واقعیتی است. یعنی همین که میگیم علم داریم که واقعیت نداریم، خودش یک واقعیت است که اثبات میشود. تو پرانتز چی اثبات میشود؟ من خط تیر علم با خط تیر خاصه کاشفیت علم از عدم واقع، و با تسلیم خاصه این ویژگی کشف در این علم و ادراک، خاصه کاشفیت را از سایر افراد علم سلب نمیتوان کرد. بالاخره اگر یک جا شما گفتید علم داریم و علم هم معناش این است که کشف از واقع میکنه، خب اگر هر جای دیگر هم شما بگید ما علم داریم، اون علم شما کاشف از واقع، پس واقعیت اثبات میشه. و این بیان چند نکته زیر را نتیجه میدهد. بعد ادامه دادن مطالب دنبال مسئله هست که اگر خواستید رجوع بفرمایید. سب این کتابی که بنده دارم که از روش خوندم برای شما صفحه 36. حالا مقاله دوم، به هر حال مقاله دوم از مقالات اصول فلسفه است، که راجع به رئالیسم و ایدئالیسم چون بحث فرمود. خب پس حالا حاصل هر دین شد که ما اگر بخواهیم اصل واقعیت را اثبات کنیم، تا اون وقت بعد بگوییم این واقعیت را چطور میشناسیم، چگونه بهش آگاهی داریم، راه اثبات واقعیت غیر از ما و ذهن ما، این که میگیم غیر از ما و ذهن ما، چون ممکن است بگوییم اینجا به وجدان، یعنی به شهود، آدم با علم وجدانی و شهودی، یعنی همون علم حضوری، خودش را شهود میکنه، اما واقعیت عالم خارج را باید با علم حصولی آدم بهش آگاهی پیدا کنه. خب اگر ما علم حصولیمون، یعنی ادراکاتمان، مفاهیممان، تصوراتمان، که از اشیاء میگوییم داریم، اگر این تصورات و این ادراکات کاشفیت از واقع نداشته باشه، ما علم پیدا نکنیم، یعنی یقین پیدا نکنیم به این که اینها کشف از واقع میکنه و معلومی هم وجود داره، از کجا بگوییم عالم واقع هست؟ انشداد باب اثبات واقعیت خواهد شد. اگر باز بخوام یه شاهدی بیاورم از سخنان مرحوم علامه، ایشان در بدایت الحکمه و همچنین نهایت الحکمه در بحث وجود ذهنی، آیانی که بدایه یا نهایه خونده اید اونجا در بحث وجود ذهنی است، یا خاصی توجه بفرمایید، در بحث وجود ذهنی این دو کتاب سه دیدگاه را مطرح کردند در باب وجود ذهنی. یکی نظریه اضافه است، قول به اضافه که از فخرالدین رازی نقل شده که میگوید علم حقیقتش اضافه عالم است به معلوم، هیچی در ذهن حاصل نمیشه، یعنی انکار وجود ذهنی است. یک نظریه این هست اصلا وجود ذهنی نداره که قول آقای فخرالدین رازی که شما میگوید اضافه است، نسبت است. وقتی که ما علم پیدا میکنیم یک نحوه اضافه و نسبتی ما بین ما که عالمیم و اشیاء که معلومن حاصل میشود، چیزی هم در ذهن نمیاد، این میشه انکار وجود ذهن. نظریه دوم نظریه مشهور حکمای اسلامی است. اون نظریه بر این است که در مقام علم و هنگامی که ما علم پیدا میکنیم انطباق وجود دارد، ما وجود ذهنی داریم، یک وجود ذهنی ما هم انطباق دارد با واقعیت خارجی از نظر ماهیت، از نظر چیستی، از نظر به اصطلاح ذات، ولو وجودهاشون البته متفاوته. وجود ذهنی از آتش غیر از وجود خارجی آتشه، وجود ذهنی کتاب غیر از وجود خارجی کتابه، و همچنین چیزای دیگه. و چون آثار هم مال وجود هست، وجود خارجی آتش سوزنده است، گرما بخشه، اما وجود ذهنی آتش گرما بخش نیست، سوزنده نیست. اما ماهیت آتش ذهنی، ماهیت آتش خارجی چی؟ یعنی اگر کسی بپرسد که آتش ذهنی چیست و بپرسد آتش خارجی چیست، تعریفی که باید ارائه بشود برای این دو پرسش یک چیزه. ماهیت حقیقت چیستی آتش، اون چه که در ذهن تصور میشه، اون چه که در خارجی است. این حرف مشهور فلاسفه اسلامی در باب معرفت و وجود ذهنی، حالا در پرانتز عرض میکنم بحث وجود ذهنی در فلسفه ما بحث بسیار مهمی است، از مباحث بسیار اساسی در شناخت و معرفت شناسی است، چون نسبت ذهن و عین را، نسبت علم و معلوم را بیان میکنه. این از معضلات و مباحث بسیار مهم در معرفت شناسیه که چه نسبتی ما بین ادراک و مدرک یا ما بین ذهن و عین وجود داره. خب اینم نظر مشهوره که میگن از نظر ماهیت اینها یک یکسانن، متحدن، اصلا وحدت داره، وحدت ماهیت داره، ولی از نظر وجود متفاوته. یک نظریه سومی مطرح شده به نام شبح، قول به شبح معروف است. قول به شبح چه میگوید؟ نه حرف رازی را گفته، یعنی فخرالدین رازی را که منکر وجود ذهنی، نه حرف فلاسفه را میگوید که میگوید وجود ذهنی با وجود خارجی ماهیتاً یکی است، یکسان است. اینم نمیگه، میگه ماهیتشون یکی نیست، متغایر است، متفاوته. وجود ذهنی ماهیتاً با وجود خارجی یک چیز نیست، ولی در برخی از خصوصیات مشابهت دارد با وجود خارجی. این هم یک نظریه است که این را میگن شبح، قول به شبح. مثالی هم که برای این معروف هست ذکر میکنن، میگوین مثل این که مثلا ما یک درخت را نقاشی کنیم روی کاغذ، روی دیوار، روی تابلو. یک اسب را نقاشی کنیم، حالا هر چیز دیگری، یک سنگ را نقاشی کنیم. تصویری که بر روی کاغذ یا روی تابلو از این درخت هست، ماهیتشون دو چیز، چون این عرض است، اینی که نقاشی شده، این از طرف عرض شکله، شکل از اقسام عرض هست، کیف دیگه، کیفیت عرضه، در حالی که این درختی که در واقعیت هست جوهره، جسم جوهره. خب پس ماهیتاً متفاوتن، اما در برخ خصوصیات مشابه هم دیگه هستن. اگر فرض کنیم که حالا اسب هست، خب مثلا گوش داره، یال داره، دم داره، پا داره، هیکلی داره، جسدی داره، این شباهت با او داره، هرچند از نظر ماهیت دوگانگی وجود داره. این قول به شبهه که در اون مبحث مطرح شده. علامه طباطبایی یک جمله کوتاهی در نقد این نظریه داره، جمله کوتاهه ولی خب خیلی اساسی است. می‌فرماید هاذا فی الحقیقة سفسطتون، این تعبیر می‌فرمان اونجا، یمسد معها باب العلم بالخارجه، بالخارجه رأسن من اصله، از اساس. می‌فرماید نظریه شبح به سفسطه برمی‌گرده. و سفسطه یعنی چی؟ منظور ارزم این است که ایشون علامه خیلی دقیق شده به این مسئله. سفسطه را برمیگردانه به انکار علم به خارج. یعنی هر کس که بگوید ما علم به خارج نداریم، یعنی ادراکات ما کاشف نیستن از عالم واقع، یا به تمام معنا کاشف نیستن، این اثبات واقعیت رو چطور میکنه؟ میشه انسداد باب، میشه انسداد باب اثبات واقع. هاذا فی الحقیقة سفسطتان ینسد معها باب العلم بالخارج رأسن. سفسطه را برمیگردونه به چی؟ به این که باب علم بسته میشه. لذا اگر آقایان، کسانی که به نسبیت گرایی قائلن، به نسبیت در معرفت، ما از اون سوال بالاخره میکنیم، آیا شما لااقل یک گزاره، حالا حداقل یک گزاره، اعتقاد دارید که در یک مورد، در یک ادراک کاشفیت به معنای کلمه هست؟ یعنی واقعا تو این همه ادراکات ما یه دونه داریم که علم هست به معنای کلمه، یعنی با واقع کاملا مطابقت داره، این یکی داریم یا نداریم؟ اگر بگویم نخیر نداریم، همین مشکل پیش خواهد آمد. میگیم من عین اثبت کرد وجود العالم الخارجی، از کجا شما اصلا اثبات کرده وجود العالم الخارجی؟ ما راه دیگری که واقعا نداریم که برای این که بگیم آقا واقعیتی هست، با چشمامون میبینیم، با دستامون لمس میکنیم، با شنواییمون میشنویم، با سایر قوای ادراکیمان تماس برقرار میکنیم، ما غیر از این دیگه راه داریم برای عالم بیرون از خودمان نداریم که دیگه واقعیت راه دیگری. خب اگر بنا باشه که این تماس ها و ارتباط ها و صورت برداری ها، چون این تماس هایی که واقع میشه صورت برداری میشود دیگه، علم از این مقوله است، صور ذهنیه پیدا میشه. حالا اگر ببینیم ادراک ها یا این صورت های ذهنیه کاشفیت یقینی ندارند، متزلزل هستن، خب میگیم از کجا میگید اصلا واقعیتی هست؟ نیست واقعیت. ایدئالیسم را از کجا رد میکنید؟ چون صوفیسم را از کجا رد میکنید؟ اگر بگویم نه آقا، ما در مقام این، در پاسخ به این سوال که شما از ما میپرسید، قائل نیستیم که سلب کلی نمیگیم. این چی؟ یعنی نمیگوییم که هیچ ادراکی نداریم که یقینی باشه، جزمی باشه، مطابق بابا. اینو ما نمیگیم. نه آقا داریم، حداقل یک ادراک داریم که درد شما درمان بشه و آن این است که واقعیت ثابت بشه. از اینجا به بعدش دیگه ما علم کامل نداریم. بله، عالم واقعیت را قبول کردیم از شما، عالم واقعیت را با یک ادراک قطعی جزمی مو در ذهن میره، ثابت شد. اما دیگه از اینجا به بعد نمیتوانیم با شما همراه باشیم. ادراکهای ما ادراکهایی هستن که محصول خارج ذهنه. نگاه کنید اینجور گفتم دیگه، گفتم که ادراک محصول ترکیب دو چیزه، یه امر بیرونی که عالم واقعی باشه، یکم ذهن ما و شرایط مکان و زمان و اینا هم که تأثیر میگذاره، حسرت به وجود میاد، تکثر از اینجا زاییده میشود که نسبیت از اینجا حاصل میشه که عوامل فیزیکی، روانی، اجتماعی، تاریخی در پیدایش معرفت، این در پیدایش شناخت نسبت به عالم واقع تأثیر میگذاره و چون تأثیر میگذارد نمیتوان یک گزاره ای را، یک ادراکی را به نحو 100% که فراتاریخی باشه، همگانی باشه، قطعی باشه، جزمی باشه، نمیتونیم پیدا کنیم. نفی فرمایید، ممکنه اینجور بگویم. خب اگر این حرف را بگویم، ملاحظه بفرمایید، اگر کسی برگرد که آقا ما یکی را قبول داریم، چون اون فلسفه که شما به ما هشدار دادید، ایدئالیسم که ما را از آن ترسانیدید، به این برمیگرده که ما هیچ، بگوییم هیچ ادراک قطعی نداریم. بله اونجا هر وقت با شماست، میشه سوش دفتفه یا ایدالی، ولی نه ما قبول میکنیم، بالاخره واقعیت را اثبات میکنیم. داخل پرانتز در میکنم، مثل کسانیه که در بحث های عقل و وحی، عقل و دین، میگن آقا ما عقل محترم است، تا کجا محترم است؟ تا پای وحی. ما نوکر عقل هم هستیم، خیلی هم احترام داره، دستش رو میبوسیم تا بیاد وحی را ثابت کنه. اما دیگه از اینجا به بعد میگه ما خدا حافظ، دیگه ما با تو کاری نداریم، میریم سراغ وحی. تفکیکی تقریبا یک تفکر تفکیکی هست، میگن تفکیک. اونا نمیگن که ما اصلا عقل مطلقا قبول نداریم، میگن چرا؟ تا مرز وحی، تا بیاد بالاخره وحی را دست ما رو دست وحی بگذاره، از اینجا به بعد دیگه به عقل کاری نداریم. خب علاوه بر این که میگن از اینجا به بعدم به عقل پای نداریم، مثل حرف ایناست که میگن ما جزم را قبول داریم، جزم گرایی را، اما در حدی که واقعیت را برای ما ثابت کنه، دست ما از دست واقعیت بگذاره، که در پرتگاه صوفیسم و ایدئالیسم ما قرار نگیریم. از اینجا به بعد دیگه ما دیگه رئالیسم، از اینجا به بعد میشیم نسبیت گرایی. این مشابه این دو حرف اون تو حوزه معرفت شناسی، اون در حوزه دین شناسی، اینا مثل هم هستن، ماننده هم. خب حالا اگر این حرف گفته بشه، پس اولا رئالیسم پذیرفته شد. نگاه کنید این بالاخره مهمه. ما حرف این بود که آیا رئالیسم مدعی است همه ادراکات مطابق با واقع و جزمی و قطعی است، یا فی الجمله داریم؟ رئالیسم میگه آقا فی الجمله ادراکات قطعی مطابق با واقع دار. این اولا خودش یک نوع رئالیسمه، منتها به لحاظ کمی یک گزاره را میپذیره. فرض کن یا من حداقلی، اینا میگن رئالیسم حداقلی. اگر بخوام از اصطلاحات آیان استفاده کنیم، بله گاهی میگن در حوزه دین و اینها میگن دین حداقلی، دین چی؟ حداکثری. اینم میشود یک نوع رئالیسم حداقلی. رئالیسم حد اقلی که بله جزمگرایی در یک گزاره، در بقیه نسبه. خب میگیم به حال بس شما هم در اساس طرفدار فلسفه رئالیسم هستیم، جزم را، قطع را، یقین را قبول داریم. این اولا. ثانیا بعد باید ببینیم این گزاره اول که شما او را پذیرفتید به عنوان جزمی قطعی، دل بخواهی که نیست که سلیقه‌ای بگیم چون مشکل داریم فعلا اینا قبول کنه مشکلمون حل بشه، که نمیشه که فعلا نلاق داره. این چطور شد که این یکی یقینی شد؟ بله بعد این را قلب چکافی بکنیم. این چه ویژگی دارد که شما این را یقینی و جزمی میدانید؟ اگر بگید از اولیات، مثلا از قضایای اولیات بگید، هر چیزی از اولیات شد ما میگیم یقینی. از فطریات هست، قضایا و تنقیاتات و معها هست، از میشه از حسیات هست، متواترات هست، بالاخره آخر یه چیزی از یه چیزی یک دسته از اینا هست دیگه. ما باید برگردیم ببینیم که ویژگی این چیست و آیا اون حرفی که شما میگید که میگید معرفت تلفیقی از ذهن و بیرون ذهنه، این اگر تلفیقی باشه، اگر کلیت داشته باشه، همه جا باید باشه. اگر مانع از یقین، اگر مانع از یقین این است که معرفتی که ما به دست می آوریم، اونی که حاصل ما می شود، معجونی است، ترکیبی است از ذهن و عین، خب در همین گزارمی هست. ما که نمیتونیم که خودمون را در خلع بندازیم، از این عالم عین بکنیم بیرون که نباشیم در این عالم دیگه. ما تا تو این عالم هستیم، مبنای شما این است که ما تأثیر پذیریم، از مکان و زمان و همه چیز تأثیر میپذیریم. این در همون گذاری اول هم باید این اثر خودشو داشته باشه. اگر ندارد، یعنی میشود ما در این اینکه در این عالم هستیم، در متن این جریان ها به یقین ناب برسیم، خب چرا جاهای دیگه نشود؟ چرا راه را میبندیم؟ اگر نمیشود در این هم نباید بشه. چون شما که اصلا سلیقه‌ای نیست اینها بگیم نه آقا ما اینجا چون به سفسطه برمیگرده این یکی را میگیم جزم داریم، میگیم که هر کسی یه چیزی بگه و در حال معیار داشته باشه. این که میفرمایید ما اگر این یکی هم میگید یقین نداریم، ما دوباره حرف خودمون تکرار میکنیم، میگیم این ایدئالیست را چطور رد میکنید؟ صوفی چطور رد میکنید که میگه واقعیتی نیست اصلا یا نمیدانم هست یا نیست؟ این هست همونید. اگر میگید نه این را رد میکنیم با شمشیر بران جزمگرایی و اصل بنیادی یقین، میگیم خیلی خوب، این یقین و جزم برای کی حاصل شد؟ برای ماها، ما آدم ها در خلاء زندگی میکنیم، در همین عالم، تو جامعه‌ایم یا بیرون از جامعه، در طبیعتیم یا ماورای طبیعت، در تاریخیم یا بیرون از تاریخ. یعنی چهار محدودیت که آقای شبستری گفتم دیگه، گفتم چهار تا محدودیت ما را حصار کرده، احاطه کرده، تاریخی، اجتماعی، همیشه از خدمت شما که مکانی و چه بود دیگه، بدنی، جسمی، حالا زمان و مکان و تاریخ و جامعه و اینا دیگه. اینا ما مگه دست ما هست بگیم ما از یک لحظه، در یک لحظه میریم بیرون از متن طبیعت و متن خلاصه همه چی خارج میشیم، یه ادراک ناب پیدا بکنیم بعد در میگردیم؟ مگه میتونیم کار بکنیم؟ مخواه نمیتونیم کار بکنیم. ما این امریست که گردنگیر ما هست. اگر میفرمایید انسان، دماغ و انسان و موجود در این عالم و در تاریخ و مکان و زمان و همه این عوامل، وراثت و بالاخره خیلی عوامل هست که برای آدم تاثیر میذاره، اگر میفرمایید که اینها مانع از یقینند، پس اون یکی هم یقین نخواهد شد، هیچ یقین حاصل نخواهد. اگر نخیر، اینها مانع هستن، اما نه اینه که هیچ جا ما نتوانیم به یقین برسیم، ما بستش میدیم دیگه. چرا فقط در یکی میریم سراغ بقیه موارد، کنکاش بکنیم ببینیم کجاها باید ببینید اساسی این باید حل بشه، و الا آدم همگرا بیاد بگه آقا اینجا چون مشکل داره ما برای فرار از این مشکل اون حرف میزنیم، اینا منطقی نیست انسان. ببینید این یک گزاره ای که میفرمایید چه ویژگی دارد که شما به یقینی بودنش ایمان دارید، در این حالی که در طبیعتی، در تاریخی، در زمانی، در مکانی، در همه این محدودیت ها هستش، در با این همه محدودیت ها به یه یقین رسیدید، کنین در یه جای دیگر هم میبریم، در ریاضیات هم میبریم، مثلا میگیم بعد ما یک سلسله قضایایی داریم، ادراکاتی هم داریم، در ریاضیات اون هم مثل این یقینی از این بالاتر در اصل تناقض هم میبریم. چون اگر اصل تناقض رو شما کسی بگه آقا من قبول ندارم تدریس کنه، اصلا هیچی نمیتونه بگه. حتی علم حضوریش خوب دقت بفرمایید، اصل تناقض را اگر کسی درش شک کنه، حتی علم حضوری هم دچار تزلزل میشه. علم حضوری چرا؟ چون علم حضوری اینه که من الان یک شهود دارم، نممکنه که این شهود ندارم، دارم ندارم، هم دارم درسته هم ندارم درسته، در زمان واحد، در آن واحد، اگه تناقض درست باشه من چطور بگویم شهود دارم ندارم؟ این شهود دارم به نحو البت وامدار چیه؟ امتناع تناقضه. یعنی ما قبلا تناقض را رد کردیم، به ارتکاز خودمون به بداهت به هر چیزی قبول کردیم و الله هیچی نمیشه اصلا، نه گفت نه قدمی روی قد از قدمی برداشت، سنگی روی سنگی بر نمیشه به اصطلاح اینجوره و خیلی چیزایی دیگری پیدا میشه. پس بنابراین همونطوری که عرض شد این بهرهگیری از این نکاتیست که علامه طباطبایی رو قدر بدانید انصافا خیلی خدمات بزرگشون داره، حالا در حوزه تفسیر که انصافا قوغا هست تفسیر ایشان، در مسائل فلسفی هم امتیازی که علامه داره اینه که فلسفه را درگیر کرده با مسائل جامع اجتماعی، مسائل روز. این یه وقت مقام معظم رهبری فرمایشی داشتن راجع به فلسفه، توصیه میکردن که یه کاری کنه که این فلسفه از اون حالت ذهنیت، از اون حالتی که صرفا مدرسه ای باشه بیرون بیاد، یعنی بتواند در متن زندگی در واقعیت ها به گونه خودشون رو نشان بده، یعنی یه چنین حالتی پیدا بکنه. غربی ها این جهت را زیاد تلاش کردن که فلسفه ها را با زندگی بیامیزن، درآمیزن. یعنی معلوم باشه که این فلسفه صدرایی اگر قبول کردیم در سیاست چه بازتابی داره، در اقتصاد چه بازتابی داره، در اخلاق چه بازتابی داره، در تعلیم تربیت و هاکذا. یعنی این باید روشن بشه. و حالا یک مطلبی را جناب آقای رئیس جمهور پیشنهاد دادن، چون چیزای خوبی گاهی پیشنهاد میدن، انصافا حرفای قشنگی هست و حرفهایی است که یعنی به اصطلاح این تا حالا یه برخوردها انفعالی بوده معمولا ها، انفعالی یعنی هی بنشینیم ببینیم چی میگم، ما شروع کنیم به دفاع کردن که یه قدری خودمون را حس کنیم. ایشان استراتژیش این هستش که نه خیلی، یه قدری هجمه میکنه، یعنی یه مقدارم اجازه بدید تا اونا به دست پا بیفتن، اونجا که همش اونها یه فشار به ما بیارن، به اصطلاح بازیگرها توپ را تو زمین اونا بندازیم یه مقدار. تا حال اینها هیچ تو زمین ما بازی میکردن. خب تو باز تو زمین آدم، حالا من فوتبالیست این چیزا بلد نیستم ولی اصطلاحات یاد گرفتم دیگه، ولی تو زمین کسی بازی کنی ابتکار دست اون طرف مقابله، چون هر لحظه ممکنه از یه جایی داخل دروازه کنه دیگه، کار تمام میشه، یک قفلت کار تمام میکنه. اما تو زمین طرف باشه تا حالا از اونجا بیاد این طرف برسه کلی فرجه هست. خب ایشان یکی اون حرفی گفت که راجع به اسرائیل و آدم شو مثلا چیزهای هیتلر، بله چیه اسم اصطلاحی هم داره، اصطلاحش چیه؟ هولوکاست. گفتن خب اگر راست میگید خب شما جنایت کردید، بیایید شما بیایید جبران کنید، مثلا مسلمان ها چی گناهی کردن، فلسطینی ها چی گناهی کردن، این الان رو تب و تاب افتادن، اینو باید یه جوری توجیه کنن، گیر کرد. یکی هم دیشب پخش در تلویزیون خیلی خوشم آمد که ایشان گفتن که بیاییم در حوزه حقوق بشر هیچ داد فریاد کردن کاری که نداره، خب بشید بحث کنیم. شما هم که میگید ما دستمون پره، ما هم داریم متفکران، بشید بحث کنیم و قول بدید که سانسور نکنید. شما بیایید از زندانهای ما تحقیق کنید، ما هم میام از زندانهای شما، گروه میفرستیم زندانهای شما تحقیق میکنن، نتیجه ها را بعدین بحث میکنیم، پخش کنیم، دنیا قضاوت میکنن مردم. ببین این حجم هست، یعنی اونا هم بعد به فکر میفتن که بعد یه جوری اینو جبران بکنن دیگه، حرف منطقی و از این قبیل چیزها. خدا ان شاء الله که کسانی را که بله همه کسانی که خدمت میکنن صادقانه خدمت میکنن ان شاء الله حفظ بفرماید. ما هم گاهی صحبت میکنیم به خاطر اینکه آدم آرزوهایی داشته، حالا میبینه که خود این آرزوها داره جامعه عینیت به خودش میپوشه، خب البته آدم خوشحال میشه. شما هم قطعا همین حالت را ان شاء الله تعالی دارید دیگه. اصل 142 هم گفتن از گرد و غبار بیرون آمد، احیا شد یعنی دیگه. بله بله صاف و ساده دیگه، آدم وقتی اونجا که حساب پاکت از محاسبه چه پاکت دیگه، بنده خدا این راحت میاد بگه آقای انبال من این هاست، تا آخر هم وقت بعد ببینید چه خواهد شد. خدا یاد این انقلاب را و خدمتگزاران این انقلاب را در پناه امام از سلام الله علیه و سلم. آقای بحث پرانتزی شد دیگه، شد ببخشید. عرض میکنم محضرش بودیم که واقع قضیه این است که علامه طباطبایی را عرض میکردم در فلسفه به مباحث به چالش ها، یعنی تفسیرش هم همینطور به حضرت عباس گفت قسم همینطوره که ایشان اگر تفسیرش هم برجسته شد یکی از عللش نه که آمد به متن چالش ها مشکلات در باره حقوق زن چه گفتن، در رابطه حقوق بشر چه گفتن، در باره بردهداری چه گفتن، در باره المشاهد که مسائل مربوط به انسان و انسان شناسی چه گفتم، معرفت شناسی چه گفتم، از قرآن استفاده کرد. میبینید المیزان اینجور دیگه، المیزان دو تفسیر است، یک تفسیر ترتیبی، یک تفسیر چی؟ موضوعی. المیزان دو نوع تفسیر مدل و روش توش پیاده شده، هم ترتیبی هم موضوعی. ترتیبی هست که خب ترتیب آیات رفته، موضوعی هست این است که هر جا یک موضوع را مطرح میکنه اطراف او صحبت میکنه با توجه به دیدگاه های جدید و نظریات مطرح شده. در فلسفه ایشون کار کرده، خیلی از مطالب را از حکمت متعالی درآورده و برجسته کرده به عنوان یک اصول که خود صدر متعلق این کار نکرده، مطالب را فرموده، اما اینکه اینا برجسته بشن کاربردی بشه در فلان معضل ازش اینجور استفاده بکنیم، اسم پیدا کنه، رسم پیدا کنه، عنوان پیدا کنه، در اصل نیست. ولی علامه طباطبایی این کار کرده. ولی ما باید واقعا دنبال راه علامه را ان شاء الله تعالی بگیریم، به دنبال شاگرد علامه را، مرحوم استاد مطهری را، و به امید خدا تلاش بکنیم دیگه این گوی و این میدان، این حوزه علمیه ان شاء الله باید این برکات داشته باشه. خب این حرف اساسی اینایی که من عرض کردم، بهره‌گیری و الهام‌گیری از این فرمایش ایشان که می‌فرماید سفسطه در می‌گرده به علم، یعنی به انکار علم. و اگر کسی آمد گفت ما یقین نداریم، جزم نداریم، نمی‌تواند واقع را اثبات بکند، می‌شود صوفی. اگر بگوید نخیر آقا من در این مورد یقین و جزم دارم، از اینجا به بعد ندارم، میگیم که این سلیقه دیگه نیست. چجور شد که اینجا شما یقین رسیدید؟ مگه شما تو محیط نیستید؟ مگه شما در تاریخ نیستید؟ مگه همون محدودیت ها بر شما احاطه نکرده؟ پس معلوم میشه در درون این محدودیت ها هم راهی به یقین وجود دارد. و چرا منحصر به این یکی بکنید؟ میریم جاهای دیگر هم میگردیم، در مسائل متافیزیکی، در مسائل ریاضی و مانند آن. البته در طبیعت شناسی، مسائل اجتماعی، آماری ما هم قبول داریم، اینجاها به یقین به قطع نمیشه بعد معمولا رسید، کسی هم ادعا نکرده این را. اما اینکه سربسته دربسته در همه زمینه ها، مثلا بگیم برهان امکان وجود هم در شرح ایزن، ما اینو قبول نمی کنیم دیگه. برهان امکان وجود که بر اساس یک سلسله اصول یقینی آمده، بر همون یقینی اصل امتناع تناقضه، اصل علیت، این اصول عقلیه، و این اصول عقلی را شما نمیتوانید بگید چون ما محدود به حصارهای مکان و زبانیم پس نسبی است، و الا ما اصل اولشون هم دیر سوال میره. اینا به دلیل اینکه به قول استاد مطهری این مسائل اصلی فلسفه در سرزمین خرد میرویند و از سرچشمه خرد سیراب میشوند، اینا کاری به کار تحولات طبیعی و مانند آن ندارن که این متغیر بشود. مثل اصول فرا طبیعی هم، فرا تاریخی هم، لذا میتونیم اینا هم یقین داشته باشیم. غیر از این هم که کسی ادعا نداره که، یعنی فیلسوفان متافیزیک، یعنی فیلسوفان اسلامی که از رئالیسم دفاع میکنن، از یقین گرایی دفاع میکنن، فل جمله میگوین، اما فل جمله شون نه یکی باشه، بالاخره تعداد قضاهای زیادیست میگوین اینا یقینیه. در کنار اینها قضایای غیر یقینی هم داریم، معرفت‌های ذهنی هم فراوان داریم در حوزه‌های مختلف. این اجمالا اون نکته اول بود که ما در نقد نظریه‌هایی که به نام‌های ایدئالیسم، نسبیت گرایی، شکاکیت و امثال اینها مطرح می‌شوند، یا پلورالیسم معرفتی مطرح می‌شوند. اولین سخنینه و این سخن دقیق. خب از این گذشت، حالا یک نقد دیگری هم هست، این هم عنایت بفرمایید، این نقد دقیقی است و آن نقد این است که اگر نسبیگرا، نسبیتگرا در معرفت به هیچ ادراک یقینی و جزمی و قطعی معتقد نباشد، یعنی بگوید در عالم معرفت ما با نسبیت فقط سر و کار داریم، قطع و جزم نداریم، چنان که دیدید دیگه من عبارت رو لازم نیست دوباره بخوانم خدمتتون، جناب آقای شبستری همین فرمودن، ایشون فرمودن که روش ها متفاوت است و هیچ کس نمیتواند اثبات کند که این روش روش 100% کامله. این یک حرف فرمودن، من خوندم برای خدمت قبلا. یکی هم فرمودن ادراکات ما اپیستمولوژی میگوید همه ادراکات زمین و پیچ و برسه های معرفت را ما میبندیم و تا سیستم و نظام معرفت شکل بگیره نمیتوانیم یقین پیدا کنیم به یک اصل معرفتی قطعی. خب اگر عرض بنده اینه که اگر ما واقعا به این سخنمان خوابند باشیم و ملتزم باشیم، خودمون را داریم خلع اصطلاح میکنیم با این حرف ما، با این حرف داریم خود را در مقابل رقیب خلع اصطلاح میکنیم. اصلا میشه خونسا، میشه عقیم. حرف ما در میدان رقابت، در میدان مخاصمه فکری یا رقابت فکری و معارضه فکری دیگه کاری ازش بر نمیاد. چرا کاری ازش بر نمیاد؟ چون خود شما دارید اعلام میکنید، میگویید نسبیست. خب اگر نسبیست از شما که 100% که نیست، همچنان حرف اون بنده خدا از شما نسبی درسته، اونم نسبی درسته. چرا شما نقد میکنید اصلا؟ چرا شما کتابی نوشتید، البته یه مقالهش، مقاله حجیمش، نقدی بر قرائت رسمی از این نقد نداره دیگه؟ بله؟ چه نقدی داره؟ چرا شما نقد میکنید اصلا؟ اون طرف برمیگرده میگه آه شما خودت گفته ای که معرفت نسبی است، خب منم دارم به فتوای شما عمل میکنم، من حرف خودم، حرف تو هم حرف خودم. نمیشه نقد کرد؟ چجوری شما نقد میفرمایید؟ جلویت رو نقد میکنه؟ مطلقا یا فی الجمله؟ آفر. خب اگر مطلقا، همین حرفی که ایشان میزنه، همین حرفی که ایشان میگوید که نسبیت گرایی هست، خود این حرف، حالا یا خیلی حرف میشه گوه، همین جمله رو شما بشه کافی تحلیل بکنی، این خود این نسبیه یا خود این یقینیه؟ همین جمله اگر بگوید که نه این یکی یقینیست، مثل همون حرفی که قبلا عرض کرده که بگه یکیش یقینیست تا واقع ثابت بشه، اینم بگه این یکی یقینیست تا هم پایه داشته بشه. میگیم خب اگر این یقینیست، پس معلوم شد که این عالم محدودیت های مختلف میشه بعد به یقین رسید، خب ما یکی دیگه هم پیدا میکنیم برشون. اگر بگوید نه آقا اینم نسبیست، این یقینی نیست، خب شما از اول داری یه حرف میزنی نیم بنده، قطع نداری که شما به این حرف هست که میگویید که این حرف من که معرفت نسبیست این یقینیه. این معنیش این است که حرف های دیگران هم یقین گرایی هم میتوانند درست باشه. این است تکرار میکنم، این جمله شما، این گزاره بنیادی شما که میگویید ادراک و معرفت نسبیست، نسبیان او قطعیان، همین خود این اگر بگویید قطعیه این، پس معلوم شد شما یقین و قدر را قبول دارید، باید کار کنیم ببینیم جاهای دیگر هم مثل این هست یا نیست. اگر بگویید که نخیر این حرفی که من میگویم در معرفت فقط نسبیت هست، این یقینی نیست، یعنی غیر نسبیت هم میتونه باشه. غیر نسبیت چیه؟ رئالیست، واقع گرایی. چون رقیب نسبیت گرایی رقیبش واقع گرایی. پس شما دارید حالا به من میگه آقا واقع گرایی هم میتونه درست باشه، پس چرا شما دارید نقد میکنید رئالیسم را؟ نقد رئالیسم به این است که شما در نسبیت گراییتون قاطع باشید، یعنی رئالیست باشید، یعنی رئالیسم را با رئالیسم میتونید بزنید، نه با نسبیت گرایی. اینا جالب در میاد، نگاه کنید وقتی دقت میفرمایید، مثل همون حرف معروف هست، منطق ارسطویی را رد کردن. گفتن چی؟ گفتن منطق ارسطویی مهمش قیاس هست. خب قیاس هم مهمش شکل اول هست، شکل اول هم مستلزم دور هست، دور هم باطل هست، پس منطق ارسطویی باطل هست. اینجور گفتن دیگه، گفتن این چون به قیاس برمیگرده عمده، قیاس هم به شکل اول، شکل اول هم مستلزم دور هست، دور هم باطل هست. خب اصلا این خود شکل اوله، همین خود شکل اوله، چون میگید که شکل اول مستلزم دور است، این سقراط، کل مستلزم دور باطل است، کبرا شکل اول پس باطل است. این خود شکل اوله. یعنی شما اگر بخواهیش منطق را رد کنی باید منطق را قبول کنی، میشه تناقض. یعنی هم منطق درست نیست هم منطق درست هست، چون اگر قبولش نکنی که نمیتونی ردش بکنی، که با خودش داره خودش را رد میکنی. بعد این عینا مثل اینجا اصلا این حرف هست که میگوید که بله تکرار میکنم آقا معرفت نسبیست، در معرفت شما به جذب نمیرسید. میگیم این حرف شما چی؟ این حرفتون، این خودش معرفتم اولا، خود این سخن این معرفت است دیگه. این که گفتید در معرفت یقین نداریم شامل اینم میشه یا نمیشه؟ خود این معرفت دیگه، این معرفت است و معرفت یقینی نیست، پس اینم یقینی نیست. اگر این یقینی نیست رقیبش جا دارن. رقیبش چیه؟ رئالیسم. اون وقت رئالیست که واقع گرا باشه یقین گرا باشه نقیض این میشه. یعنی این از اون حرفایی که پارادوکس داره، اینجور میگم دیگه، میگم پارادوکسیکال، این تناقض آلو. یلزم من فرضهی ها؟ یلزم من فرضهی که عدم او دیگه، خودکش. حالا اینا عبارت رو من میگم، اینا قبل گفتم، یه خودکش خود برانداز. این یک سخن هست. یک حرف هم این هستش که اصلا مبارزه معارضه رقابت نمیشه. حالا فرصت گذشت، اونقدر اینجا مسئله جدی میشود. میبینید من یک کلمه فقط اشاره کنم بعد بقیهش باشه برای جلسه آینده. ایشان آمده، خوب دقت کنید چه میکنن، کتاب نوشته است به نام هرمنوتیک، کتاب خوندن. ازش بپرسید شما جناب آقای شبستری و کتابش هم مرحوم فرمودن بخوابید. این برای چی نوشتید شما این کتاب را؟ چی میخواهید به ماها بفرمایید؟ میفرمان من میخواهم به حوزه های علمیه بگویم روش شما غلط است. امروز باید روش نو برگزید و هرمنوتیک فلسفی را باید بپذیرید تا بتوانید در عصر مدرنیته حرفی برای گفتن داشته باشید. آه شما خودت به ما فرمودی یک روشی نداریم که بشود او را اثبات کرد که رو تکیه کنیم. خب این روش شما داری روش میدید دیگه، هم به ما روش میدهید هم میفرمایید به روش من عمل نکنید. خواستید بکنید، خواستید نکنید، این خواستید بکنید، خواستید نکنید، با روش دادن نمیفاده که. دکتر ایش نسخه بنویسه به فریضش، بعد میگه حالا میل خودت میخوای عمل بکن میخوای نکن. یعنی نه اینکه میل خودت اینکه بگوید که به نظر من خوب میشی، میگه نمیدونم شاید خوب میشی نمیشی، بالاخره حالا هر کاری بخوای بکن. میگه چه دکتری هستی شما؟ اینجوری میشه نسخه بپیچی بعدم بگویی من نمیدونم این نسخه من اصلا کاری میکنه یا کاری نمیکنه؟ این نمیشه. حالا این تتمش را ایشالا جلسه بعد از صلی الله علیه و سلم.